شیء خارج هم به طور مستقیم نداشته باشه. آیا علم و ادراک چنین چیزی، اگر چنین چیزی باشد، نتیجه اش این است که ما رابطه آگاهی ما بر خارج و رابطه اکتشافی ما از خارج به کلی قطع می شود. توجه کردید؟ یعنی من نمیتونم بگم اینی که من ادراک میکنم همین است که در خارج وجود داره. و اما اگر گفتیم نه، نوع انطباق برقرار است، نه اون چه که انسان حس میکند، اون چه انسان تخیل میکند بعد از حس، یعنی در حافظه حاضر میکند، اون چه انسان تفکر و تعقل میکند، این وهم محض و خیال محض، یعنی درونی محض نیست. این رابطه انطباقی با بیرون دارد. اگر گفتیم رابطه انطباقی با بیرون دارد، به نحوی با بیرون انطباق دارد، باید ببینیم اون نحوش چگونه نحوی هست، نحوه انطباق چگونه نحوی هست. حالا این آقایان مدعی هستن که این رابطه رابطه ماهوی و تنها در رابطه ماهوی است که انسان میتواند دم از واقع بینی بزند و دم از کشف واقع و دم از این بزند که در انسان استعداد کشف واقعیت‌های بیرون از خودش هست. و اگر این را از انسان بگیریم، باب کشف واقعیات، باب علم به معنی واقعی به کلی منصد می شود. یعنی فرق میان علم و جهل نیست، بلکه هر علمی جهل مرکب است، هر علمی جهل مرکب. پس این فرضیه بر این اساس است که ادراکات ما از اشیاء، یعنی حضور همون ذات اشیاء، نه وجود اشیاء، حضور ذات اشیاء است در ذهن ما. این ذات اشیاء در دو موطن میتونن وجود پیدا کنن، یک موطن موطن عین است و خارج از ذهن ماست، موطن دیگر موطن نفس ماست. توجه کردید؟ پس یک ذات است که در دو موطن دو نوع وجود پیدا میکند، دو سنخ وجود پیدا می کند، و بر اون سنخ وجود یک نوع آثار مترتب است، بر این سنخ از وجود نوع دیگر از آثار مترتب است، در عین این که ذات در هر دو یکی. و این اجازه بدید، و این خیلی هم به ذهن سنگین میاد که آدم قبول بکنه به این که بگه ذات و ماهیت اشیاء که در این ذوات و ماهیاتی که در اشیاء در خارج هستن، همین ذوات نوع دیگر وجود در عالم ذهن ما پیدا می کنند. یعنی این آدم خیال بکنه باید مجازی باید باشه و به اصطلاح استعاره گویی باید باشد، واقعیت نمی تونه چنین چیزی باشه. ولی این را ما اگر برای این که تصورش برای ما یک کمی آسان تر باشد، اگر به صورت معکوس بکنیم، یعنی قابل تصور تر خواهد بود. اگر به ما بگن آقا آیا همین دنیایی که در بیرون وجود دارد، همین دنیایی که در بیرون وجود دارد در ذهن ما وجود دیگری دارد؟ پس ما الان برای خودمون یه دنیا هستیم، به هر اندازه که دنیای بیرون درک میکنیم، هر اون کس که هر اون کس دانش برد توشه این جهانیست میشه در گوشه این، بر همین اساس هست. آیا ما به نسبتی که دنیای بیرون را میدانیم و کشف میکنیم خود یک دنیایی هستیم، خود همون دنیا هستیم با اختلاف در نحوه وجود؟ توجه؟ این خیلی برامون سنگین میشه. ولی اگر به صورت معکوسش تعریف کنیم، بگیم آقا الان یک دنیایی در ذهن ما وجود دارد، ما فرض کنیم شما که تصوری از طبیعت داریم، تصوری از مثلا حرکت داریم، تصوری از ماده داریم، تصوری از رنگ داریم، تصوری از حرارت داریم، از برودت داریم، از شکل داریم، از کمیت داریم، از کیفیت داریم، همین. آیا همین هایی که ما تصور میکنیم همین ها در خارج وجود دارن؟ نمیگیم آیا اونی که در خارج هست این در ذهن ما وجود داره، میگیم آیا ما کمیت رو الان تصور کردیم، آیا کمیت در عالم عین وجود داره؟ یا اونی که در عالم عین وجود داره نه کمیت نه هیچ، یا وجود نداره، یا اگه وجود داره ممکن است یک واقع مثلا یک واقعیت مجرد از ماده ای باشه. ما از ماده تصوری داریم، آیا اونی که وجود دارد هم در عالم بیرون همین است که ما تصورش کردیم، همین در بیرون وجود دارد، یا واسه یه چیز دیگه؟ 100% مخالفیم. ما از حرکت تصوری داریم، آیا همون تصوری که ما از حرکت داریم، همون معنا که ما از حرکت در ذهن خود داریم همین است در خارج وجود دارد، یا اصلا در عالم خارج نه حرکتی است، نه از کنم جنبشش، هیچی نیست، یا هیچی نیست، یا اگر هست یک واقعیتی 100% مغایر با این واقعیت. ولی ما در عالم خودمون خیال میکنیم حرکت، جنبش، امثال اینها بودیم. پس مسئله وجود ذهنی توجه کردید، میتوانیم اسم رو بزنیم مسئله وجود عینی. یعنی اگر از عین شروع بکنیم بگیم این ماهیاتی که در عالم اعیان وجود دارد، آیا وقتی ما ادراک میکنیم همینها هستند که در ذهن ما وجودی پیدا میکنن؟ این اسمش بحث وجود ذهنی. یه وقت از ذهن شروع میکنیم، میگیم در ذهن ما تصوری از انسان، از حیوان، از درخت، از کمیت، از کیفیت، از ماده، از حرکت، از روح، از چی، از همه اینها هست. آیا همین دنیایی که ما تصور میکنیم که دنیای علم ما و دنیای ادراک ما هست، همین دنیا در خارج هست، یا اصلا در عالم خارج هیچی نیست؟ حرف سوفسطائی ها. یا هست چیزی 100% مغایر با این، فقط اون منشأ است برای این، مثل حرفی که به برکلی نسبت میده، خب خدا فقط وجود دارد و این خداست که این تصورات برای ذهن ما به وجود آورده، توجه کردی؟ ولی اونم که این حرف رو میزنه، بنابراین اگر این حرف رو بخواد دیگه در باری خدا نمیتونه تصور داشته باشه و دیگه خدا وجود دارد. خب بهش باید گفت آقا تو آیا از خدا یه تصور داری یا نداری؟ اگه از خدا یه تصوری داری، این همونی که تو احتمال میدی که درباره همه یه تصورات اون چه واقعیت دارد 100% ضد و معکوس اونیست که تو درباره شکل میکنی. خب درباره خدا همین حرف رو کردی. و بعدم اگه این رو گفتیم اصلا حتی نمیتونیم به اینجا برسیم که چیزی وجود دارد. یعنی اگر اینجا بگیریم مسئله حضور ماهیات اشیاء را در ذهن از انسان بگیریم، نه تنها به مرحله پیرهون میرسیم که یه چیزی وجود دارد، ولی اون چه وجود دارد با اون چه من انسان فکر میکنم آیا یکی یا دوتا، به اونجا میرسه مرحله سوفسطائی. حتی چیزی وجود دارد هم دیگه راهی برش نیست که انسان بتواند، یعنی این پل میان انسان و میان عالم بیرون برای همیشه خراب میشود. حالا پس این فرضی
این تا چه حد متوقف بر جوهریت جوهریت نفس؟
برای هیچ، اصلا به جوهریت نفس ارتباط نخیر. نه، نفس میخواد جوهر باشه میخواد نباشه، جوهریت نفس را از اینجا میشه ثابت کرد، یعنی نه اینکه این متفرعه بر جوهریت. پس بعقیده این آقایان تنها پلی ممکنی که میان ذهن و عین هست، وجود دارد و میتواند وجود داشته باشد، و اگر این پل وجود داشته باشد رابطه به اصطلاح واقع بینانه و رابطه رئالیستی میان ذهن و خارج، معنی رابطه ماهوی ذهن و خارج، این را اگر بگیریم هر گونه رابطه دیگر، ولی رابطه علت معلولی، ولی رابطه علت معلولی میان ذهن و خارج برقرار بکنیم. اولا خود رابطه قابل برقرار کردن نیست. به فرض این که ما قبول بکنیم تنها رابطه رابطه علت معلولی هست، باز خود را خراب کردیم. یعنی نمیتوانیم بگیم علم ارزشی دارد، علم اعتبار دارد، اون چی که من ادراک میکنم همان است که در خارج است. کما این که خب میبینیم که افرادی از قبیل دفاع غیر دفاع اونها رسیدن به اینجا، یا مثل برگسون و اینها رسیدن به این که اصلا نه حواس انسان به فرصی میگه حواس اعتبار ندارد، اون یه عقلم اعتبار ندارد، نه حواس و نه عقل هیچ ارتباط، نه هیچ اعتبار نظری، یعنی ارزش نظری، ارزش کشف واقعیت ندارد، ولی میگن ارزش عملی فقط دارد. یعنی ما نمیتونیم بگیم اینی که من درک میکنم همینه که در خارجه، ولی میگم در عمل من میتونم اجالتا از استفاده. مثل عصای آدم کور است. عصای آدم کور چجوری؟ عصای آدم کور هیچ نمیتونه براش اطلاعی برسوند که چی هست، ولی یه خورده میتونه او را در عمل هدایت رهبری کنه، که البته اینم حرف مهمی. یعنی اگر همو عصای آدم کور باز پای حس در میانه، یه مقدار راهنمای واقعیت براش، یعنی حس او هست، حس به وسیله عصا لامصب، اینجور عصا که راهنمای انسان نمیشه هرگز، عصا که محال راهنمای کسی میشود. یعنی باز او حس لامسه کور است که استفاده میکنه از این عصا، و باز هم یک نوع رابطه اکتشافی از راه لامسه این کور با عالم خارج برقرار میکنه. تو اینم
این
سوال اینجا بفرم. من یه نکته رو فقط ارجو کنم، اون وقت یه مکتب سوم، مکتب تبعیض، ممکنه کسی دیگه وجود دارد. مکتب تبعیض این است که بگیم در بعضی از امور ذهن اعتبار دارد، در بعضی از امور ذهن اعتبار ندارد. مثلا بگیم آقا رنگ ها، مثلا همینجوری که میگم رنگ ها ساخته ذهن هست، هیچ واقعیت نداره در خارج، چون علم گفته دیگه رنگ ها در خارج وجود نداره. توجه کردیم؟ حتی حرارت و برودت به اون حالت احساس در دنیای بیرون، نه دنیای بیرون نه نه حار است و نه بارد است، نه روشن است و نه تاریک است، نه صدایی و آوازی در اونجا وجود دارد، نه رنگی در اونجا وجود دارد، و حتی احیانا نه شکلی در اونجا وجود دارد. همه اینها را ذهن انسان می سازد. چرا؟ برای اینکه علم ثابت کرده که اون که وجود دارد ماده است و حرکت در مدارج و مراتب مختلف حرکت، این تغییرات برای ذهن پیدا میشه، انسان خیال میشه.
یعنی میگن که اگه یه درخت یه جنگلی یک زمین صدا میکنه یا نمیکنه؟
بله. مقصود نفهمیدم آن صدا میکنه یا نمیکنه. ها ها درست ده. بله ها بله افتاد بله. یعنی وقتی که شنونده ای نباشد، شنونده ای نباشد، صدایی وجود نداره. اصلا معنیش اینه
که تفاوت کیفیت اولیه و کیفیت
بله. حالا اینجا قهره این رو باید سوگه مکتب تبعیض. چرا؟ برای این که خب اگر بنابرای شود حواس انسان اعتبار نداشته باشد از نظر ارزش کشف واقع، در اونجا هم اعتبار ندارد. از کجا میگید ماده و حرکت وجود دارد؟ از کجا میگید اونی که وجود دارد ماده و حرکت است؟ به جهت اونم بالاخره منتهی میشود به حواس. تبعیض پذیر نیست مطلب. یا باید فلسفه را به کلی در اینجا رد کرد و رفت در همون دنیای لاعدری و بیشتر از لاعدری، و یا باید اینجا علم را تخطئه کرد، و هم در واقع نه علم را، استنباط علما را در اینجا، که اندام اشیاء را که میبینند در تجربیات خود، این را دیدن تمام ماهیت و حقیقت اون شی فکر میکنند. توجه کردید؟ نمیدونند که این دیدن این شی است از زاویه مخصوص، یعنی وقتی که ما در از یک زاویه چشم مثلا فعلا داریم میبینیم ماده و حرکت را فقط داریم میبینیم، یه چیزی را داریم میبینیم، به این دلیل نمیشود که در واقع هیچ کیفیتی وجود ندارد. حالا که حالا بحثش بشه برای آینده ببینیم چی دیگه بحث. این عرض میکنم که اصل مبحث که برای این فوق العاده هم برای مبحث وجود ذهنی، چون بحث ارزش علم است و ارزش ادراک است و ارزش انسان در واقع، یعنی این را اگه از انسان بگیریم همینجوری که عرض کردم یگانه پل میان انسان و واقعیت بیرونی خراب شده است و هیچ پلی هم جای این پل را نمیگیره. حالا
در جایی بحث میشه که ماهیت ذهنیه، یعنی اعتبار ذهن به دنبال بحث اصالت وجود، خب گفته اینها که ماهیت تحقق نداره بلکه وجودی که در عالم خارج تحقق داره و ماهیت انتظار ذهن است از حد بکنه. اون وقت چجور میانه این معنا با این بیان
هم میشه که
یک ذاتی هست که هم ماهیت در ذهن ماهیتی است در عالم خارج.
حالا هم همین رو عرض میکنیم، حالا این وقت سهم و عرفا رو در این مسئله خواستیم عرض میکنیم و رو عرض میکنیم. عرض میکنم که حالا ما وارد تاریخچه این مسئله باید بشیم. یه وقتی من روی این کار کردم، این در روی مسئله وجود ذهنی که امروز هم گشتم پیدا کردم این مقدار یاد داشته ولی ناقص بود، این مسئله همین جوری که عرض کردیم به نام وجود ذهنی ما مسئله نداریم در میان خودمان، ولی اصل مدعا بدون اون که اقامه برهان براش شده باشد و بدون اون که طرح اشکالات شده باشد تا چه برسد که جواب اشکالات داده شده باشد، در کلمات بوعلی و در کلمات فارابی که قدیمترین فلاسفه ما هستند وجود دارد و بنابراین احتمالاً که در کلمات قدما هم، یعنی قبل از اونها هم، در دوره اسکندرانیین یا در دوره یونان هم این مقدار وجود داشته باشه.
در قرون وسطا فرنگیان
داشتن. در قرون وسطا که بله، یعنی اونا چون بعد از بوسنی که داشتن، بله قبل چرز میکن. و اون این است که مثل فارابی تصریح میکرد که هر علم عبارت است از تجرید صورت شی در عقل. بو علی در اشارات در بعضی کلماتش و در شفا خیال بکنن بعضی ها هست تصریح می کند که علم و ادراک عبارت است از تمثل حقیقت شیء در عقل در ضمن کلمات که رسیدن این مقدار گفتن،
یعنی حقیقت ما هم معنی ماهیت
حالا دیگه ظاهر این است. حالا عرض می کنم داریم بیش از این دیگه یه چیز نکردم، بیش از این در کلمات اونها چیزی نیست. فهمی اگر قدما داشته باشن همین مقدار است. بنابراین به صورت اگر میگم چون حالا بچه اگر رو بعد عرض میکنم، همین مقدار است که اصل مدعا مدعای اونهاست بدون اون که دلیل اقامه کرده باشن یا رفع اشکالی کرده باشن. متکلمی فهمی دارم مثل همه جای دیگر در فلسفه فهم تخریبی دارم و این فهم تخریبی هم فهم خیلی مفیدی هست، یعنی فهم ناخن زدن، ایراد کردن، اشکال کردن و حکما بار کردن و توی همون تلاش ها و زد و خورده ها قهرم خیلی حرف ها پیدا شد. متکلمین آمدن گفتن نه خیلی حرف درست نیست، یعنی از خودشون نظریه ای دادن که همین نظریه معروف اضافه را که حاجی اینها به فخر رازی نسبت میدن نظریه مال ابوالحسن اشعری، منتاشو اسمش تعلق گذاشته، گفته حقیقت علم عبارت است از نوع تعلقی میان عالم و معلوم. این است که متکلمین هم که پیروان اون بودن خیلی دوبال این را گرفتن. فخر رازی هم در واقع دنبال نظریه او رو گرفته و رفته. بعدها از طرف متکلمین و از طرف گروهی از متفلسفین، یعنی فلاسفه طبقات بعدها، ایراده هایی بر نظر فلاسفه وارد شده که آقا این حرف درست نیست که انسان وقتی که شیعی را درک می کند ماهیت اون شیع در ذهن حاصل می شود و اگه ماهیت اون حاصل بشه باید تمام آثار اون هم باید حاصل بشه. پس بنابراین من اگر یک شیء، اگر آتش را ادراک میکنم، اگر ماهیت آتش میاد در ذهن من، باید آثار آتش هم بیاد در ذهن من، یعنی پس ذهن من باید داغ بشه، مثلا باید بسوزه. پس باید با تصور حرارت ذهن باید حار بشه، با تصور برودت بارد. و در وقتی که انسان حرارت و برودت رو در آن واحد تصور میکنن، لازم هست جمع میان زده این هست. پس این درست نیست. وقتی که این ایرادها آمده است، گروه دیگری آمدن نظریه سومی ابراز کردن که اسمش به نام نظریه اشباح است.
همین
سوال که فرنگی ها می حرف می زنن، نظریه اشباح است. گفتم نه آقا، این معنای این که ما این شیء در ذهن حاصل می شود، یعنی تصویری از او در ذهن پیدا میشه، بعدم محل اون تصویر کجاست؟ مغز است، اعصاب است، ماورای مغز و اعصاب، هر چی مفاد باشد، ولی به هر حال جز یک تصویری که این تصویر شباهتی با شیء خارجی دارد چیز دیگری نیست. توجه کردید؟ وقتی که نظریه اشباح پیدا شده است، تازه تردید پیدا شده است. اصلا قدما هم که میگفتن علم عبارت است از تمثل حقیقت معلوم در نزد عالم، واقعا منظورشون اون بوده که ماهیت معلوم در نزد عالم پیدا میشود، یا شاید منظور اون هم شبه بوده. خیلی ها از قبیل قاضی بیضاوی در اون توالع الانوارش و از قبیل طفتازانی در مقاصد و یه عده دیگری جهاز میگفتن اصلا حکمای قدیم هم عقیدشون همون نظریه شبه بود.
اول کبرام همین این دیگه فقط اول کبرام دیگه دیدن که آدمی را قوت این دراجهی که منتقل کرده
در بین سبب اشیا برده چون این که در آینه برده. خب حالا چون کتاب های خیلی کبرای منطقه بدن که آدمی را ولی قوتیست در راجه که در بین منتقل کرده سبب اشیا چون این که در آینه برده. ولی خود فخرالرازی که صاحب کبرا هست، کتابی هست به نام حکمت العلم، کتاب خوبی هم هست، در نظرم چاپ هم نشده باشه، این چاپ شده یا نه، خیلی قدیم نگیره
برم
دارید شما برم. اون وقت این مالش کاتبه معروف هست، بعد شرح کرده او را اون ابن مبارک شاه، اون شرح کرده او را میر سید شریف که واقعا مرد محققی بوده است و ای به کار شاد اینه که اغلب حاشیه نویسه، ولی در حواشیش هم حواشی خیلی محققانه ای دارد. در اون حواشی شرح حکمت العلم همین تردید رو ذکر می کند که آیا نظریه قدما در باب وجود ذهنی حضور ماهیت اشیاء است یا شبه، تردید می کند، ولی خودش ترجیح می دهد که همون نظر اونها حضور ماهیت اشیاء بوده. اینجور تردید فضل و متعلقین هم میگن نظر قدما همون حضور ماهیت است و بی خود این متأخرین آمدن این را نسبت دادن. ولهازا فضل و متعلقین معتقد است که نظریه اشباح نظریه متأخرین است، نه نظریه قدما. حاجی هم در منظومه در حاشیه اسفار در کجا میگه بقید یونسب این قول به قدما، این یونسب که همین نسبت است که مثل شارح مقاصد اینها دادن.
آقا یا اشکال بزرگتر وارد به این نیست غیر از این که باشه ماهیت چیزی در ذهن حاصل میشه، این که اصلا بسیاری از جاست که ماهیت چون معلوم
خب ولی اینها
انسان بله به اینها ناقله، اما مثلا طلا چی؟
بله
طلا چی جو ماهیت؟
بله حاضر انسان به اونها به هر اندازه ای که اینها میگن علم به ماهیت پیدا میکنید، معرفت پیدا میکنید، به هر مقدار که علم ماهیت نگرید من اون وقت شما گاهی وقتا اشیاء را که اغلب اینجور است که ما اشیاء را از راه آثارشون میشناسیم، یعنی معرفت ما از راه علم با آثار اونها، اون وقت بنابراین معرفت ما در حد معرفت علم با آثار تضعیف میشود، ولی هر مقدار که آثار اون رو ما بشناسیم باز به اون آثار ماهیت اون آثار درک میکنیم. مثلا ما اگر طلا را فقط به خواصش میشناسیم، میگیم اون فلزی که مثلا رنگش چنین است، مثلا خاصیتش چنین است، چنین است، چنین است، اون فلزی که مجمع این خواص هست، بالاخره این خواص را که باز بشناسیم، باز علم ما نسبت به این خواص اعتبار داره، ارزش داره، منتش نسبت ماهیت. البته اینا که تصریح میکنه از فارابی گرفته تا بوعلی تا ملا صدرا، میگن به این که ماهیت حقیقت ماهیت اشیاء بر بشر مجهول است، یعنی میگن به این که به اصطلاح معرفت به کونه، معرفت به کونه در اشیاء گاهی وقتا میگن فوق العاده مشکل است و گاهی وقتا میگن اصلا ممکن نیست برای انسان. یعنی ما اگر میگیم تعریف به جنس و فصل، جنس و فصل حقیقی اشیاء را درست نمیتونیم درک بکنیم، بعد یه چیزهایی را به جای جنس و فصل واقعی میگذاریم. این را هم فارابی تصریح کرده، هم بوعلی تصریح کرده، هم سوال متعلقین تصریح کرده، مخصوصا به ماهیت ماهیات جواهر و اینها. ولی اینا شک ندارم که جواهری هست و ماهیاتی هم هست، خیلی خوب. حالا از این بحث ما فعلا فارغ میشیم، ما فعلا حالا نظریه رو اینجا ذکر کردیم که نظریه چی. بحث بعد ادله ایست که اینها اقامه کردن بر مدعای خودشون، که اینم اتفاقا یک تاریخچه خیلی مفصل و تا اندازه ای مشوشی هم داره راجع به این ادله. حاجی در اینجا سه دلیل اقامه کرده است.
بیشتر این بحثا پیش از ملتدار این بوده، اونایی که متقدم بر ملتدار که در
تکیه
و
دوانی از کدام شراح تجرید به خصوص بعد از شرح تجرید خیلی چیزها، یعنی بیشتر افتاد بحثها در یک دوره افتاد دست گروهی که اینها نیمه متکلم و نیمه فیلسوف بودن، گوشجی و امثال او و مثلا این شارح مواقف و صاحب مواقف و شارح مواقف و مقاصد و صاحب همین شارح مقاصد و شبر اقل مال بعد از مال سرگاستیه، اون تقریبا ذوقش بیشتر به ذوق اونها میخوره. منتاز بعد از دوره اونها، یعنی این نیمه متکلم ها و نیمه فیلسوف ها، دو مرتبه باز دو میفتد دست این فیلسوفان بعدی که همونه که فرمین صدرالدین دشتکی و غیاث‌الدین دشتکی و دوانی و اینها، بعد منتقل میشود به این دوره اصفهان و میرداماد و ملا صدرا و اینها، که اینها دیگه بعد طرف میشن با متکلمی، یعنی تهذیب میکنن نظریات فلسفی را از نظریاتی که متکلمین با آراء خودشون مخلوط کردن جدا میکنند و آراء اونها رو میکنند. حالا در این بحث ها هیچ اصلا تفاوتی برده از جنبه شیعه و سنی نه، هیچ مطرح نیست، چون اینا بحثای عقلی دیگه، اینا هیچ چیز نداره، نه هیچ بحث شیعه و نه، اتفاقا چه به طور متساوی بوده تا قبل از دوره اصفهان که شیعه و سنی هر دو وارد بودن، از اون دوره بعد اصلا در تسنن دیگه اصلا نیست، متوقف شده توی اون بله اونا متوقف شدن. اصلا در واقع از قرن ششم و هفتم به این طرف اهل تسنن دیگه متوقف شدن، از اون به اون طرف هم که هر کسی هم از اونا پیدا شده اینا با شاگردهای خواجه هستن در واقع، یعنی دنباله‌رو و خواجه نصیر الدین
سوسی هست،
بله همه اینا دیگه دنباله‌رو و خواجه هستن. از قرن هفتم دیگه فلسفه تقریبا به انحصارا در حوزه شیعه هست و قبلش هم اصلا پای هم شیعه بیشتر از اهل تسنن چیز بودن دیگه. این احمد امین هم در این کتابش میگه که والحق این که ان الفلسفه الفق به تشیع من التسنن، ولی او استدلالش، نحوه استدلالش به این نحوه میگه که علتش این است که شیعه از اول به نوعی باطنیگری توجه داشت، یعنی تنها مسئله امامت یک مسئله باطنیگری بود، به باطن معتقد بود و این مسئله اعتقاد به باطن شیعه را به تفکر و تعمق و اینجور مسائل میانگیزد. ولی خب حقیقت اینه که مسئله مهمتر این است که مسئله ائمه شیعه، احادیث شیعه، یعنی شما احادیث التسنن رو ببینید، احادیث شیعه رو بیاد ببینید، احادیثی که از همون 1200 سال پیش اینها تنظیم شده. در احادیث التسنن عرض کنم که اینجور چیزها خیلی به ندرت پیدا میشه، اونم که به ندرت پیدا میشه اونها اصلا دنبالش نگرفتن و نرفتن دو احادیث پیغمبر، ولی در احادیث شیعه و در دعاهای شیعه مایه های فوق العاده زیادی هست. این بدون شک محرک اصلیش از خود حضرت امیر شروع میشه، اصلا این سلسله از اینجا شروع شده که اصلا در شیعه یک حیات دیگری، حیات عقلانی در مقدمه جلد اول جلد پنجم اصول فلسفه ما این مقدار این مطلب رو اونجا تشریح کرده.
این که ما التسنن اون چیزی که به عنوان حدیث روایت میکنن قاعدتا به خلفای راشدین خط میشه دیگه.
نه، اونها اصلا خلفا رو که براشون اصالتی قائل نیستن، فقط اصالت برای پیغمبر قائل
هستن. حدیث هر چیزی میگن
فقط هر چیزی میگن که پیغمبر میگه.
خدا این ضعفش نشده نیست که نظر احادیث موضوع و نادرست
بله دیگه،
یعنی آقای آشوری شاید این مسئله هست که مطرح شده ممکنه اثبات بشه که اگر حدیث حدیث دیگه سست و قوی نداره اونا بالاخره پیغمبر منصوب
میکنن. نه خب زیاد نیست، ما هم به همون احادیث ما از پیغمبر داریم، خیلی احادیث مشترک داریم در زمینه مسائل عقلی که هم اونا از پیغمبر روایت کردن هم ما روایت کردیم، ولی خب آخه احادیث پیغمبر محدوده، توجه کردی؟ یعنی خب پیغمبر یه فرد دیگه، یه مقداری که ازش نقل شده یه مقداری همون زمان خودش بوده اون دوره مدینه و این حرفا، ولی خب دوره شیعه از امیرالمومنین شروع تا سال 250 هجری ادامه پیدا میکنه، یعنی ما از حضرت ائمه بعد یکی بعد از دیگری
داریم،
نبوی به غیر نبوی داریم بله. اون وقت از اینه که در اونها مایه نگرفته اینقدر، اون مقدار کمی هم که نقل کردن، چه دعا نقل کردن به صورت دعا و چه به صورت حدیث نقل کردن چیز نگرفته.
اون ایده از ائمه شیعه هم در دوره زندگی می‌کردن که بحث عقلی فلسفی در اسلام اوج گرفته بود.
بله اتفاقا همینجور هم هست اینجور، ولی این را خیلی بحث دقیقی هم هست که باید دقت باید که منش کسی خیلی دنبال نگرفته که آیا بحث های عقلی شیعه تقدم داره بر بحث های بعدی یا بر بحث هایی که چیز بوده، یعنی که ترجمه به اصطلاح منطق و فلسفه یا بعد از دوره ترجمه منطق و فلسفه اینها به وجود آمده، که البته بحث خیلی جالبی هم هست و ما خیلی دلایل متقن داریم که اصلا قبل از اینها به وجود آمده، همچنین که اصلا خود بحث کلامی هست خیلی کوشش کردن فرنگی ها که بحث های کلام عقلی را همه را براش ریشه یونانی پیدا کنن یا هندی پیدا کنن، ولی اصلا پیدا نمیشه، یعنی بسیار از این بحث های کلامی عقلی در وقتی پیدا شده که هنوز نه از هند چیزی آمده بوده نه از یونان چیزی آمده بوده. مسیحی ها بعضی میگن نه این مثلا از این مسیحیان چیست، مسیحیان سوریانی از این سوریا از ناحیه اونها آمده، اینا بیش نمیتونن این مطلب رو ثابت بکنن. مثلا همین بحث هایی که مثل ابوالحزیل علاف این در نیمه اول قرن دومه مسائل او رو طرح کرده که از این مسائل هنوز از فلسفه ترجمه نشده بوده، ولی هیچ دست میتونم نشون بده. و بعدم مسائل دیگری که اصلا ببینید اول مسئله را که این طرح شد بحث های عقلی و فکری اینها در بحث های خوارج طرح که در استدلال حضرت امیر هم هست، از بحث چون و چرا و از یه حرفا، این که هر کسی مرتکب کبیره بشه آیا کافر است یا کافر نیست، بعد بحث جبر و اختیار، بعد جبر و اختیار به طور قطع در نیمه اول قرن دوم هجری به صورت بحث عقلی طرح شده، بلکه در نیمه اول قضیه طرح شده، یعنی به صورت سوال و جواب پس چگونه. خب اون حدیثی که از پیغمبر از امیرالمومنین هست دیگه، هم در رضی الله عنه حدیث وقت از ستین برمیگشت یش اسامه سوال کرد و طبیعی هم سوال کنه، گفت آیا اینه که ما رفتیم و برگشتیم ابه قضاء الله و قدره ام لیسه به قضاء الله و قدره، اگر به قضاء و قدر الهی بوده پس ما چه عجلی میتونیم داشته باشیم و اگر به قضاء و قدر الهی نبوده میتونه چیزی در عالم واقع بشه به قضاء و قدر الهی نباشه؟ بهره این سوالاتی که مطرح میشه طبیعی است که مطرح میشه. حالا وارد اصل مطلب بشیم، ببینیم چه ادله اقامه شده است در این مطلب. ما اول دلائلی که حاجی در اینجا نقل کرده است، این صدری به حاجی را به طور اجمال عرض می کنیم، بعد میریم دنبال تاریخچه و انحرافاتی که احیانا در تقریر این ادله پیدا شده. یعنی
دلائل
دیگر
این ادله
هم؟ بله 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 بله. اول دلیل حاجی این است، للحکم ایجابن علی المعدوم. مثلا یه مطلب رو یادم هست، یکی از مسائل اصلی این است که این ادله که اقامه شده است برای چی اقامه شده است؟ چون ما گفتیم اول بعد حکما نظریه ای داشتن، بعد نظریه متکلمین در باب اضافه پیدا شده. نظریه اشباح متأخرتر پیدا شده. آیا این ادله فقط برای نفی قول اضافه است؟ یا برای نفی قول به اشباح هم کافی؟ اگر هم برای او اقامه نشده است، برای اونم کافی. اگر فقط برای نفی قول به اضافه باشد، این استدلال ها خیلی ساده و روشنه که از اول بحث این بود است که آیا اون که در ذهن پیدا می شود صورت اشیاء، ماهیت اشیاء است یا صرفا یک اضافه است. خب این ادله نفی می کنه اضافه را، بعد میگن خب این که نفی شد پس این اثبات شد. یا نه، حتی اون نظریه اشباح را که در واقع نظریه امروز هم هست، اینم نفی می کنه. ظاهرن این ادله اولی که اقامه شده است فقط و فقط برای رد نظریه متکلمین و نظریه اضافه بوده است. منتها امثال صدر متعلهین و حتی شاید بعضی این دیگه هم معتقدن که این ادله برای نفی قول اشباح هم کافی است. پس برای اصل مدعای وجود ذهنی و حکما هم کافی است. و حاجی هم به این شکل مطلب رو عنوان کرده، جل شیعه غیر الکون کل اعیانی کونون به نفسهی لدل ازهاری. برای هر چیز غیر از وجود در عالم اعیان، وجودی به نفسه، یعنی به خود، وجود از خود همون شیء، یعنی همون ذات اون شیء که مقصود اینجا ماهیت هست، همون ماهیت اون شیء عیناً در اذهان هم وجودی پیدا میکنه. که از جایی که حاجی خیلی شعرهای حاجی خیلی اوج و حضیر داره، بعضی شعراش خیلی زیباست، بعضی شعراش هم خیلی منحطه. از این البته مسئله علمی رو با شعر بیان کردن خب این چیه کار مشکل است. از جایی که خیلی شیرین بیان کرده، این بحث وجود ذهن گفته و شیرین و تقریبا حماسی هم ذکر کرده، عالی بیان. همین شعر خیلی شعر عالی است. ببینید، لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسه لدى الاذهان. به چه دلیل؟ للحکم ایجابن علی المعدوم. یکیش اینه، میگن ذهن گاهی حکم میکند، حکم ایجابی، یعنی به نحو اثباتی، نه به نحو سلب، به نحو قضیه موجوده حکم میکند به نحو قضیه موجبه محمولی را برای موضوعی ثابت می کند که اون موضوع در خارج وجود نداره قطعا. حالا اینجا یک قاعده هست، این را نسبتا بدیهی می گیرن و اون اسم دارن قاعده فرعیه، که میگوید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. یعنی ثبوت چیزی برای چیزی فرع بر این است که اون چیز دوم وجود داشته باشه. اگر بگیم به به عنوان یک صفت برای الف وجود دارد، باید الفی وجود داشته باشد تا به عنوان یک صفت برایش وجود پیدا کند. محاله که الف معدوم باشد و به عنوان یک صفت برای الف موجود باشد. حالا ببینید تا خوب بحثم بکنید. میدونم که یه بحثی در این زمینه گفتم گفته شده، یعنی در این کتاب چیزی کجا رو خوندم، حالا با تمروش بحث کنم، یعنی علاقه مندم که این بحث ها بشه در این. پس یک مقدمه این است که ثبوت چیزی برای چیزی، ثبوت محمودی برای موضوعی، فرع وجود اون موضوع است. یک مقدمه. مقدمه دوم این است که ما در میان احکامی که صادر میکنیم برای اشیاء، حکم قطعی ذهن هم هست، ذهن محمولهایی برای موضوعاتی اثبات میکند که اون موضوعات در خارج قطعا وجود ندارن و نمیتونن هم وجود داشته باشن. وقتی که در خارج وجود ندارن، ناچار باید در غیر خارج بود، در یک موطنی وجود داشته باشن تا این محمول برای این موضوع ثابت بشود، و چون در خارج نیست پس در ذهن. برای این حاجی در اینجا دو مثال ذکر میکند که این مثال ها ممکنه فرق با هم دیگر داشته باشن، یعنی ممکنه یکیش به نحوی قابل خدشه باشن که دیگری نباشه. مثال میزند یکی به این که میگه که آیا درست است که ما بگیم دریایی از زیبق به طبع بارد است؟ دریایی از زیبق، مثل اینکه مثلا کوهی از طلا مثلا چنین است، یک صفتی از صفاتی که مثلا
درخشان
مثلا ما میدونیم در خارج دریای زیبق وجود ندارد، کوه طلا هم وجود ندارد، ولی آیا درست است این مطلب که کوه طلا درخشان است، دریای زیبق به طبع بارده، این صادقه یا کاذب؟ اگر بگیم کاذب است، پس معناش اینه کوه طلا درخشان نیست، دریای زیبق بارد به طبع نیست، در صورتی که عقل فرقی نمیذارد میان دریای از زیبق یا گرمی از زیبق. در اینجا دریای زیبق همون حکم گرم زیبق رو دارد. زیبق اما از این که به صورت یک دریا باشد یا به صورت یک گرم باشد، حکمش این است. پس دریای از زیبق هم قطعا بارد به طبع. پس ثبوت برودت به طبع برای دریای زیبق فرع وجود دریای زیبق است، ولی دریای زیبق در خارج که وجود نداره. پس قضیه ما قضیه خارجیه نیست، یعنی حکم ما نرفته روی خارج، یعنی اون چه که در خارج وجود دارد و دریای زیبق هست، اون چه در خارج وجود دارد و دریای زیبق هست بارد به طبع است. نه، اصلا معنی قضیه این نیست. و همچنین معنی این قضیه نیست که قضیه شرطیه باشد که بگن اگر چیزی وجود پیدا کند که اون چیز دریای زیبق باشد. توجه کردی؟ به شرط این که وجود پیدا کند، اگر وجود پیدا کند بارد به طبع است. یعنی حکم مال وجودش نیست، مال اون شی می شود ولی مشروط به وجود.
منطق جدید همین
اینها میگن قضیه شرطی، یعنی میگن که اینها را اصطلاحاً بهش میگن قضیه حقیقیه. توجه کردی؟ همینجا من باید اشاره بکنم به یک اجمالاً به تاریخچه که بعد میخوام. خواجه به نظر ما اول کسی بوده که این برهان به اقامه کرده است تحت این عنوان ده. اگر وجود ذهنی نباشد لبطلت الحقیقیه، قضیه حقیقیه بی اساس میشود، و حال اینکه قضیه حقیقیه ما داریم. متاسفانه این بعدها به صورتهای دیگر در آمده. اگر به همون صورت خواجه این برهان اقامه می شد بهتر بود از اونچه که حاجی در اینجا بیان کرده. حالا قصه چیز قضیه حقیقی هم داستان جالبی دارد، هم در منطق اسلامی هم در اصول اسلامی، چون قضیه حقیقیه و خارجیه در منطق عرصو نبوده کمی که در منطق جدید هم بود. این که قضیه تقسیمی دارد به خارجیه و حقیقیه و قضیه حملیه است که تقسیم می شود به خارجیه و حقیقیه و ذهنیه، و حساب قضیه خارجیه از قضیه حقیقیه جداست. این برای اولین بار بوعلی این را طرح کرده است، قطعا در منطقه ارسطو نبود. و به عقیده بوعلی قضیه حقیقیه قضیه حملیه است واقعا واقعا. منتها قضیه حقیقیه که بوعلی گفته است بعدها در کلمات حاجی سبزواری خود تحریف شده، یعنی حاجی درک نکرده اون را، ولی دیگران نه. همون قضیه حقیقیه او بعدها به دست شیخ اشراق و به دست صدر متعلقین افتاده. اون مسئله معروف قضایای بطیه و غیر بطیه و اینها که از مسائل خوب و عالی منطق ما به وجود آورده. حالا این قضیه حقیقیه چی؟ این در علم اصول هم آمده. در علم اصول به این صورت آمدن گفتن که گفتن وضع قانون در اسلام، یا به قول میگن جعل احکام، یعنی وضع قانون، میگن جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است نه به نحو قضایای خارجیه. این است که قضایای حقیقیه بعد در علم اصول هم زیاد مطرح شده، ولی قضایای حقیقیه رو در علم اصول آورده شیخ انصاری بوده و شیخ انصاری با حاجی سبزواری یک تلاقی شش ماهه در مشهد داشتن. شیخ پیش حاجی منطق و فلسفه میخونده و حاجی هم پیش شیخ فقه و اصول میخونده. خیال میکنم قضیه حقیقیه رو شیخ از حاجی یاد گرفته بوده، ولی حاجی طرز تعدیلش هم همون طرز تعدیل حاجی سبزواری و همین اشتباه حاجی سبزواری تو اصول آمد. این بزن در اصولیه مرحوم ناینی آمده گفته تمام قضایای حقیقیه منحل میشن به قضیه شرطیه، یعنی هر کی که راسل اینها آمدن گفتن، او آمده گفتن اصلا قضیه حقیقیه در واقع قضیه گفته که قضیه حملیه نیست، این قضیه شرطیه. ولی نه، این درست نیست. قضیه حقیقیه عیناً قضیه حملیه و قضیه شرطیه نیست. اگر قضیه شرطیه بشود، هر جا که منحل شرطیه بشود از حقیقیه بودن خودش خارج است. حالا عرض می‌کنم ببینید اگر ما قضیه شرطیه بدانیم، توجه دارید آقای دکتر
حبیب؟ نه،
فرق بین
خارجی و حقیقی،
راست هم میگه این رو بگیم بهتر هم هست، یعنی اینجا از این بحثه هست که اگر معطل میشه ایبم نداره. این قضیه خارجیه و حقیقیه را اول به شکلی که حاجی در کتابش تعریف کردن و تعریف میکنه، حاجی میگه که قضایا تقسیم میشوند به جزئیه و شخصیه و کلیه و جزئیه و اینها. حالا به قضیه شخصی ما کار نداریم. حاجی میگه قضایای محصوره، مثلا که کلی هم هستن، این قضایای محصوره بر دو قسمت، بلکه بر سه قسمت، ما دو قسمش اینجا بیان میکنیم، یا خارجی یا حقیقی. قضیه خارجی اون وقت نیست که از اول حکم میرود یک ادعا افرادی که بالفعل در خارج موجودن،
یعنی
محصور هست، نه محصور به این معنی بالفعل موجودن. مثلا مثل
چی؟ حرفشون کاری
نداره. قرار کلی هم هست، کلی حرف برش کلیته، محصور هست هم به این معنی. مثلا مثل این که بگم تمام انسانهایی که امروز در روی زمین موجودند مثلا این مطلب را میدانند. یه قضیه کلیه، نه به گذشته داریم نه به آینده. یا مثلا مثال خود ذکر میکنه، میگیم قتل من فل اکثر، تمام این سپاهی اونجا یک جا کشته شدن، کل من فل اکثر قتل. مجموع قضایای شخصیت، یعنی مثل این است که در قوه چند قضیه شخصیت، به جای این که بگیم که این سرباز این سرباز این سرباز این سرباز این کشته شد این کشته شد این کشته شد این قتل من فل اکثر. و اما قضایای حقیقی قضایایی است که حکم می‌رود روی یک طبیعت کلی. در طبیعت کلی هیچ محدودیتی نداره به افرادی که موجودن در خارج، شامل این طبیعت می شود، میخواد موجود باشه در زمان حاضر، میخواد موجود بوده در گذشته، میخواد موجود بشه در آینده. مثل این که مثلا میگیم که هر آهن در حرارت منبسط می شود، یعنی طبیعت آهن این چیزه که در آهن حرارت منبسط بشه. معلومه که محصول نیست این آهنهای امروز دنیا چنین هم، طبیعت آهن چنین است، آهنهای هزار سال پیش هم اینجور هم، آهن در ده هزار سال آینده هم باشه همین. پس این میگه قضیه
هر جا آهنی
مورد هر جا آهنی
و به همین گردم که اومدن گفتن منحل به شرطی
حالا بله هر جا آهن بخواد باشه که میشه قضیه شد. اگر آهنی هم در کره دیگری باشه
بازم
هم این میگه قضیه هست. بله بو علی نظری دقیق کر از این دار. بو علی اصلا اون قضایای مثل کل من فل اذکر قتل اینا رو اصلا قضیه کلیه نمیشونه، میگه این مجموع قضای شخصیت جمع تعبیره. قتل من فل دار همه افرادی که در اینجا نشستن، مثلا فرض کنید شما که اهل تهران هستن، این قضیه مثل قضیه شخصی ارزشی نداره در علوم از نظر کلیه. حرف دقیق بو علی اینه، میگه حتی اونجا که ما طبیعت کلی را موضوع قرار میدیم دو جور. مثلا اگر بگیم که هر آهن این دو جور، یه وقت نظرمون به آهنهایی است که افراد محققی در خارج در گذشته یا حاضر یا آینده دارن، میگیم آهنها هر آهنی اهم از آهن گذشته حاضر آینده در حرارت منبسط میشه، ولی از دائره هستی خارج نمیشه، از دائره موجودات گذشته و حاضر و آینده دیگه خارج نمیشه. بعد یک مثال خوبی میزنه، میگه ما اگه فرض بکنیم که همه شکل‌های دنیا که از قدیم وجود داشته و امروز وجود دارد و آینده وجود داره منحصر مثلا در پنج شکل است، اون که در طبیعت وجود داره یا مثلث است یا مربع است یا دائره است یا نمیدونم که کثیر الاضلاع چنین است، از این بیشتر وجود نداره. صحیح است بگیم کل شکلین اما مثلثن او مربعن او دائرهن خلاص. یا اگه فرض بکنیم چند مثال این هست اینجور هم هست، اگه فرض کنیم در دنیا شکلی غیر از مثلث وجود پیدا نکرده، درسته بگیم کل شکلین مثلث، یعنی هر شکلی که در دنیا وجود داشته و وجود داره وجود مثلث، ولی حکم واسه روی وجود روی وجود اشیا. اما ذهن گاهی حکمی در دائره وسیع‌تر از افراد محقق حکم می‌کند، افراد مقدر هم حکم می‌کند. چرا؟ افراد مقدر دیگه از کجا؟ میگه چون حکم مال ذات و ماهیت شیء است نه مال وجود، از لوازم ماهیت شیء است نه از احکام وجود. اگر چیزی از احکام ماهیت شیء شد، شامل اعم از افراد محقق و مقدر می شود. حالا به همین جا مثال میزنیم، میگیم شکلهایی که در دنیا وجود داشته و دارد و خواهد داشت فقط مثلث است، یا بگید نه علاوه بر مثلث این سه شکلی هست. آیا طبیعت شکل اقتضا دارد که هر شکلی از اون جهت که شکل هست باید مثلث باشد یا این پشیشتهی موجود باشد، یا نه شکل از اون جهت که شکل هست میتواند مثلث باشد، میتواند مربع باشد، میتواند دایره باشد، میتواند میلیون ها جور دیگری باشد که اصلا در طبیعت مصداق ندارد. کما این که مثلا حالا میگم در طبیعت دایره وجود ندارد، پس یه وقت ما میگیم اون که در طبیعت وجود داشته و دارد و خواهد بود چه شکلی؟ میگیم شکل در طبیعت خودش چی اقتضا دارد که چی باشد. اگر به اینجور بخونیم دیگه ممکنیم محدود بکنیم به اون که وجود دارد. اگر ما حکم را روی ذات و طبیعت به اقتضای ذات ببریم ممکنیم حکم را محدود بکنیم به اون که وجود دارد. نمیتونیم بگیم به این که هر شکلی از اون جهت که شکل است به حیثی است که اگر لو فرض بشود وجود او در فرض وجود اون شکل حتما اینجور است. نه، اون طبیعت اینجور است که اینجور است که اگر فرض بشود وجودش محدود به اون چیزی در طبیعت وجود دارد.
پس قضیه خارجی هم در حقیقت
این محصول نیست. قضیه خارجی اون وقت شما در مورد قضایای خارجیه می توانید منحل به شرطیه بکنید، چون وقت منحل به شرطیه بکنید یعنی این حکم را به شرط وجود دارد، اگر شرط وجود نشود این حکم ندارد دیگه. اون وقت این است که مثلا شما بگید شراب مست کننده است، هر کل خمره مسکر، ممکنه کسی دیگه این حکم مال وجود شراب هست نه مال طبیعتش، مثلا کسی بخواد بگه. البته در مسکننده که حالا مال ممکنه بگه که عمیق‌تر از اون هست. احکام شرعی در خلاف اون که اصولی این گفتن قضایای خارجی هست، چون شارع اسلام نمیخواد، میخواد روی واقعیات حکم میبره. اگر میگه هر خمری حرام است، یعنی خمری که در طبیعت وجود داره حرام است. حالا اگر خمری هم چیزی فرض شود که خمر است در حرمت، حرمت که نمیخواد به ماهیتش ببنده، حرمت میخواد به وجودش ببنده. اونی که حکم را به وجود شیء میبنده در اونجا میشود منحل به شرطیه بشود. یعنی اونجا میگیم این شیء اگر وجود پیدا کند این حکم رو دارد، یعنی حکم مال وجودشه. اما اونجا که حکم مال ماهیتش هست، یعنی این ماهیت این حکم را دارد، ولی خب ماهیت منفک از وجود که نیست، ولی ماهیت در وقتی هم که با وجود هست، ولی حکم چون حکمی از سنف خود ماهیت اعتباری، ولی این حکم مال خود ماهیت هست. توجه؟ مثل اینکه مثلا نگیم انسان ممکن الوجود هست، نه انسان اگر وجود پیدا کند بعد از وجود ممکن الوجود می شود. نه، انسان در ذات خودش به نحوی است که ممکن الوجود است، یعنی ماهیت انسان به امکان قبل از وجود متصف می شود. نه اینکه انسان اول وجود پیدا می کند بعد ممکن می شود. همین امکان که حکمی است که عقل کشف کرده برای ماهیت، این حکم را به ماهیت نسبت میدهد قبل از مرحله وجود. ماهیت قبل از مرحله‌ای که عقل او را به وجود متصف بکنم، در مرحله قبل از اتصاف به وجود او را متصف به امکان میکنم. پس این است که ما نمیتوانیم بگیم همه قضایای کلی منحل به قضایای شرطیه میشوند، چون اگر منحل به قضایای شرطیه میشود شرط وجود می شود، وجود تقدم پیدا می کنه در حکم. وقتی بگیم کل انسان ممکن الوجود، هر انسانی اگر وجود پیدا بکند ممکن الوجود است، یعنی امکان وجود تأخر داره بر وجود، در صورتی که امکان وجود تقدم داره بر وجود، عقلا نه تأخر داشته باشه بر وجود. حالا اینها حرفشون در باب بحر من زیبق باردن به تب اینم میگم به این که در معناش این نیست که دریای زیبق اگر وجود پیدا کند بعد از وجود این صفت برودت به طب رو دارد، بلکه دریای زیبق طبیعتی ماهیتی است که این ماهیت به نحوی است که به فرض وجود باز ماهیت دارای این صفت است. البته مثال قابل خدشه است که برودت حکم وجود نه حکم ماهیت. این که عرض کردم مثال قابل مناقشه است که حالا مناقشه در مثال ما نباید بکنیم. اگه حکم ریاضی اگر ذکر کرده بودن خیلی بهتر از این بود. توجه شد مثل مگتن کل مثلث مثلا مجموع زوایا مساوی لقائمتین بهتر از این قضیه بود. پس بنابراین این است که اینها میگن به این که حکم به این نحوه، حالا اون حرف خواجه خیلی دقیق می شود. خواجه میگوید که قضایای حقیقیه حکم رفته از روی ماهیت به صورت اعم از افراد خارجی که شامل افراد مقدرن می شود. اگر ماهیت در یک موطن دیگری وجودی نداشته باشد که در اون موطن ذهن بتواند او را تأمین بدهد حتی بر افراد خارجی، قضیه حقیقیت معنی نداشت. توجه کرد؟ حالا عرض کردم که حرف خواجه که میگه لبطلت الحقیقیه، میگه که ما اگر ماهیت در ذهن وجودی نداشته باشه که ذهن این وجود را، یعنی که خود ماهیت که در ذهن وجود داره، ذهن این ماهیت را میبیند و حکمی برای این ماهیت کشف میکنند که این حکم هم شامل افراد خارجی است، خارجی نعم از زمان حاضر گذشته و آینده، و هم شامل افراد مقدره کنه وجود، یعنی حکم را به گردن این ماهیت میبندند. میگه این ماهیت این حکم رو دارد، اگر صد هزار برابر اون چی هم که وجود دارد باز وجود پیدا کند باز دارای این حکم است، چون مال ماهیت هست. توجه کرد؟ حالا آیا این حکم یک حکمی صادق یا نه؟ گفتیم ثبوت شیء لشیء فرض ثبوت مثبت له. اگر بگید که حکم مال ماهیت است که در خارج وجود داره، میگیم این حکم که مال اعم از اونی که از خارج وجود داره، اونی که اعم از خارج باشد فقط در ذهن میتونه باشه، در خارج که فقط اون شامل خارج فقط شامل وجود خارج. یعنی اگر ذهن نمیتوانست ماهیت اشیاء را در خود بگنجاند، نمیتوانست قضایای حقیقیه داشته باشد. این که قضایای حقیقیه دارد و در دائرهی وسیعتر از خارج احکام صادق قطعی یقینی برهانی صادر میکند، دلیل بر این است که این ماهیات را در ذهن میآورد و در ذهن هم این احکام را براش ثابت میکند، منتهی به اعتبار خارج حکم را براش صادر میکند. به الا اگر ماهیت وجودش منحصر به وجود خارجی بود، همیشه قضای ما باید منحصر به قضای خارجی باشه. خب
چرا هست میکنه به چی؟
به چی؟
به ایجابی.
ها، برای این که اینا میخوام بگم ثبوت شی برای شی فرع ثبوت مستطل هست. اگر سلبی باشد و سلبی به انتفاع موضوع هم سلبی هست. شما مثلا اگر بگید بحری از زیبق هار نیست، خواهد بارونی که بحر زیبق وجود نداره.
خب اون در مورد همین ایجابی هم
ساده. نه اینجا وقتی میگه اگه
سالبه به
نه سلب شی از این شیعی مستلزم وجود اون شیعی نیست، ولی ثبوت شیعی برای شیعی مستلزم از اون با بعد مستلزم. البته حالا ملا صدره یه حرفی دارد که اساسا حتی سلب شی از شیعی هم به اون معنا که در قضایای همین غیر بطی به اصطلاح به اون معنا که در قضایای غیر بطی ثبوت شی از برای شی مستلزم این است که شی وجود داشته باشد، سلب شی از شی هم مستلزم وجود نیست از برای او. حالا یه حرف دیگری، این یه مثالی که اینجا ذکر کردم. مثال دیگری ذکر کردم، میگم که مثل این ما بگیم اجتماع نقیزه این غیر از اجتماع ضد این است.
این با اون مثال خیلی فرق داره.
فرق داره، این با اون خیلی فرق داره. یا بگیم اجتماع نقیزه محال است. این ذهن که میگه اجتماع نقیزه محال است چی میگه؟ بخواد بگه اجتماع مثل وقتی میگه مثلا آهن منبسط میشود، وقتی میگه آهن منبسط میشه این آهنی که در خارج وجود داره منبسط میشود، وقتی میگه اجتماع نقیزه محال است بخواد بگه اجتماع نقیزه اینی که در خارج وجود داره محال است. خارج وجود داره که بعد چی محال است؟ بله دیگه. پس این در این حال حکم میکنیم به ثبوت امتناع برای اجتماع نقیزه. پس امتناع یک حکمی و یک صفتی که برای اجتماع نقیزه به طور قطع ثابت است، یعنی ذهن حکم میکند قطعا اجتماع نقیزه محال است و اجتماع نقیزه که در خارج وجود ندارد. شما میخوام بگم محاله که در خارج وجود پیدا کند. پس در موطن اجتماع نقیزه به نحوی وجود دارد. توجه کردید؟ حالا نگید چطور میشه اجتماع نقیزه در ذهن هم که محاله. این را حالا باشه تا اون در جواب اشکالاتی که در آینده میگیم اونجا خواهید. پس اجتماع نقیزه باید در ذهن وجود داشته باشه و چون در ذهن وجود دارد میتواند از ذهن حکم به امتناع رو بگیرد و الا در خارج نمیتونه وجود داشته باشه. این دیگه حالا این مردم
حالا این اجتماع نقیزه محالت خوش که ایجابیه، یعنی که این در واقع برمیگرده به یک حکم سلبی.
خب حالا البته این یه حرفی که حالا ببینید حالا بید میتونه به حکم سلبی برگرده.
بگیر چی دیگه برگرده؟ ممکن نیست.
خب ممکن نیست یعنی چه؟
یعنی سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، یعنی ممکن نیست اجتماع نقیزه وجود نداره.
خب
اجتماع نقیزه درست نیست.
اجتماع نقیزه میتونه وجود نداره. آقا ممکن نیست که شما میگید این محال است.
خب این محاله در واقع یک بیان دیگری نیست از یک حکم سلبی. ما در واقع در این قضیه داریم یه ایجابی صورت میگیم مثل اون باردون به تب اینجوریه، یعنی که در این محال که ما میگیم واقعا نقطه یک حکم سلبی در کاره. وقت این هم از این جهت درسته که سالبه به انسان
بودیم. البته حرفتون همین این که ایشان الان گفتن و الان من جواب دادم، گفتم که حتی در قضایای سالبه هم باز ما احتیاج وجود موجوده. این نه فقط در قضایای چیز در قضایای
هر وجود لفظی مثلا
نه خیلی نصر وجود لفظی نیست، نه خیلی حتی در قضایای سالبه هم ما در قضایای غیر بطیه احتیاج داریم بهش.
حالا
می‌بینید
اینا نه اون
های او یه چیز دیگه او با هم دیگه زاله بر انتظار شیز العمومی
این رو از اینجا گفتن که قضیه حقیقیت به حقیقت شی یعنی به ماهیت شی
خارجه. ها سرکاز ماهیته برخلاف خارجیت در کارش با خارج به این و وجود،
یعنی اینجا حقیقت به اصطلاح جدید امروز در برابر واقعیت
بله جرا در واقعیت قرار گرفته. اما خب نه حقیقت امروز که میگم یعنی باید ها در مقابل هست ها
بلد.
اینجا باید مقصود نیست بلد. حقیقت این ماهیت
ماهیت
اینجا بله اصطلاح آدم هاست دیگه ذات بله. این هگل هم یه بحث شدیم
یه در قضیه حقیقی همین چیزی که میگه بگریف نو شده میگه، یعنی میشه که ماهیت حقیقیش که میگه مثل یا حقیقتش رو بیان میکنه. یعنی وقتا انسان آزاده است ما میگیم که انسان برابر ماهیت خودش باید آزاد باشه. حالا به فعل
واقعا بله درسته من بله
این هم دوازه ماهیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در ادله وجود ذهنی بود. عرض کردیم که این بحث وجود ذهنی یک ابهامی در واقع از نظر تاریخی پیدا کرده، یعنی تحولات تاریخیش سبب یک نوع ابهامی شده است. در کلمات مثلا بوعلی و قبل از او فارابی یا اقبال صفا اینها بحثی به نام وجود ذهنی ما نداریم، ولی اجمالا مدعایی که این فلاسفه در باب وجود ذهنی دارن این مدعا تا یه حد زیادی روشن است که مدعای اونها هم همین بوده، یعنی اونها هم در باب ماهیت علم و ادراک عقیدشون این بوده است که همون حضور و تمثل ماهیت شیء ادراک شده در شیء ادراک کننده است، یا یعنی در شخص ادراک کننده است. بدون اون که دلیل و برهانی بر مطلب اقامه بکنند و بدون اون که اشکالاتی را که ممکن است این فرضیه به وجود بیاورد جواب بدن، الا در کلمات بوعلی خودش متوجه یک اشکال شده و خودش هم جواب داده. این بحث را، این معرکه را متکلمین در درجه اول دفاع کرده اند و از ابوالحسن اشعری هم شروع شده است که مدعی شده است علم را به نوعی تعلق، تعبیرش هم تعلق بوده، به نوعی تعلق یعنی اضافه میان عالم و معلوم تفسیر کرده است. وقت این نظریه قهرن نظریه شده است در مقابل نظریه فلاسفه که اکثر تعبیرشون این بوده است که علم عبارت است از صورت شیء معلوم در ذهن یا حصول صورت شیء معلوم در ذهن. پس این دو مفهوم می شده در باب حقیقت علم. آیا حقیقت علم، علم به یک شیء عبارت است از این که صورت شیء معلوم در ذهن حاصل می شود، یا صرفا یک اضافه ای میان عالم و معلوم به وجود میاد؟ متکلمین باز اینجا شروع کردن به ایراد گرفتن مثل خیلی جای دیگر به مدعای حکما که حرف فلاسفه نادرست است. یعنی اینکه اینها مدعی شدن که در علم شیء حضوری در ذهن پیدا می کنند، این مستلزم این است که پس ذهن هم متصف شود به اوصاف خارج. پس ما اگر شیء حاری را تصور بکنیم، اگر این همون ماهیت اوست که در ذهن ما حاصل شده، پس باید ذهن ما هم همون خصلت او را پیدا بکنه و از این جور ایراد ها. حکما در دو کار مجبور بودن بکنن، یکی این که قول اضافه را نفی بکنن، دلیل بیاورن برای نفی قول اضافه. کار دیگر این است که مشکلاتی که یا اشکالاتی که در باب وجود ذهنی هست، اما از اشکالاتی که متکلمین متعرض شدن یا اشکالاتی که بعدها به ذهن خود فلاسفه آمده است که احیانا از اشکالات متکلمین اگر مهمتر نبوده است کمتر نبوده است، این اشکالات را حل بکنند. پس در ابتدا همین دو قول بیشتر نبوده است. این ماهیتش اضافه است که از ابوالحسن اشعری شروع می شود، این حقیقتش حضور صورت یا صورت حاصله از معلوم از درزه که مدعای حکما. این کشمکش قهرن ادامه داشته است. بعد یک جریان دیگر به وجود آمده است و اون جریان دیگر تفسیر مدعای خود و حکما بوده، که اصلا حکما که این تعبیر رو می کردن العلم هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل، واقعا مقصودشون این بوده است که ماهیت شیء معلوم در ذهن و حضور پیدا می کند و اینی که در ذهن حضور دارد همون عین ماهیت شیء خارجی که قهرن به دنبالش اشکالات هم به وجود میاد. اول مدعای حکما از این صورت جز همون تعبیر مفهوم و عرفی بیشتر نیست، مثل تصویر نیست که ما عکسی را میگیم این صورت این شیء است، یعنی یا صورتی که در آینه ظاهر می شود میگیم این صورت اوست. شاید مقصود حکمان بیش از این نبوده است که از معلوم شبهی فقط در ذهن پیدا می شود، که مقصودشون از شبه یعنی یه چیزی نظیر مثال و تصویر عکس، بیش از این نبوده است. عده زیادی که از اون جمله هم هست این صاحب درت التاج قطب الدین شیرازی و از اون جمله هم هست خود خواجه در تجرید، به این خیلی عجیب است چون خواجه گاهی وقتا در تجرید برخلاف مسلکش در کتابایی دیگه، چون کلامت بعضی مسائل را به همون تابست طبق متکلم بحث میکنه. و شراح تجرید تقریبا عموما الا صاحب شوارق و یه عده افراد دیگری، اینها آمدن اساسا گفتن فلاسفه نظرشون در باب این که گفتن صورت شیء در ذهن حاصل میشود بیش از این نبوده که یک تصویری شبیه نقشی که یک نقاش میکشد، ولی یک تصویر مشابه همون، یعنی اگر اینجا مثلا یک شیء فلسفه مدور یک دائره میبینیم اون تصویر هم به صورت دائره در چشم ما مثلا منعکس میشود. قهرن باید برای هر شیء دیگر هم از این محسوسات دیگر یک تصویر مادی باید براش فرض بکنن. حالا برای صوت مثلا چگونه تصویر مادی فرض میکردن اینا رو یه بیانی ندارم. اینجا قهرن سه بوم پیدا می شود، یکی همون حرف متکلمی و دیگر حرف فلاسفه که دو تفسیر برای حرف فلاسفه که اینجور می گفتن اینجور نیست و اینجور نمی گفتن. بعدها یعنی از عصر خواجه به بعد و قبل از عصر میر داماد و صدر المتعلهی در دوره این شیرازی ها سید صدر و جلال دوانی و اینها که این نوع بحث ها بیشتر داغ بوده است، یک سلسله آرا و عقاید دیگری هم در باب وجود ذهنی پیدا شده، ولی این عقاید در واقع مفر بوده، یعنی بعد از اون که به اشکالات مواجه شدن و نتوانستن از یک طرف اشکالات حکما را بر عقیده متکلمین دیدن غیر قابل جواب است، بسیاری از اشکالات متکلمین را هم بر عقیده حکما دیدن غیر قابل جواب است و حتی یه اشکالات هم خود فلاسفه بر خود وارد کرده است، این است که اونها هم برای اینکه راه فراری از بعضی اشکالات خیلی هاش پیدا بکنن یه عقاید دیگری هم که اونها چندان مهم نیست به وجود آمد. خوب همینجاست که ارزش ادله وجود ذهنی یه خورده ای باید مورد دقت قرار بگیرد که این ادله را برای چی اقامه کردن. مثلا اینجا که میگوید للحکم ایجاباً علی المعدومی، آیا مقصود نفی قول متکلمین است فقط، اثبات قول حکما است به معنی اعم از حضور ماهیت و وجود شبه، یعنی فقط میخوان قول اضافه رو نفی بکنن، و همچنین این دو برهان دیگر، یعنی ما تازه با این سه برهان حرف متکلمین را که ماهیت علم را اضافه می دانند نفی کرده ایم، تازه بر سر مدعای حکما اگر عقیدمون این باشد که اون چه در ذهن است نفس ماهیت است نشبه، پس این ادله کافی نیست، باید بریم دنبال دلیل دیگر. و یا نه این ادله حالا همشون یا بعضیشون ولو از ابتدا برای نفی، برای نفی قول به شبه نیامده است، فقط برای نفی قول به اضافه آمده است، ولی و کافی برای نفی قول به شبه هم هست، یعنی همون قول حکما را به مفهومی که امروز ما میفهمیم، یعنی میگیم علم و حضور عین ماهیت معلوم است، برای این جهت هم کافی. از کلمات حاجی صدر المتعلهین اینها چنین استنباط می شود و خلاف کلمات بعضی دیگر که اونها می گویند که این ادله، لااقل بعضی از این ادله، حتی کافی است برای نفی قول به شبه. و لحاظه شما اینجا می بینید حاجی به این صورت مطلب را عنوان می کند: لشیعه غیر کون فل اعیانی کونون به نفسی. و چه برد جانید بله، کونون به نفسی لدل ازهانی. این همون مدعای حکما به معنای این است که علم و حضور ماهیت معلوم است. بعد برای این میگوید للحکم ایجاباً علی المعدومی. پس این حاجی که برهان اقامه می کند برای مدعای حکما به این تفسیر که اصلا علم عبارت است از حضور ماهیت معلوم، پس حاجی معلوم می شود که این برهانها را، حتی هر سه برهان را، کافی می داند برای مدعای حکما، حتی با تفسیر این که علم عبارت است از حضور ماهیت معلوم. توجه کردید؟ این مقدار که راجع به تاریخچه به اصطلاح این برهان ها به این ها، ما این برهان اول را اونجوری که به عقیده خودمون هم کافی بود حتی بر مدعای حکما، بر تفسیر، بر مدعای حکما به این تفسیر هم گفتیم، دیگه واردش نمیشیم. حالا میریم سراغ این دو دلیل دیگر. دلیل دوم این است: ولانتزاع الشیء ذل عموم. دلیل دوم این است که ذهن قادر است شیء را، یعنی معنی را و مفهومی را انتزاع بکند در حالی که اون مفهوم عام است و کلی. این تعبیر شعری دیگه بلی شعر هم چیه حوید چپن در غیچی گفته شده. عبارت اخرى این است: این که ذهن قادر است تصور کلی در ذهن خود داشته باشد دلیل دیگر است در وجود ذهن. ببینید این دلیل را ما اگر فقط برای نفی قول به اضافه و نفی قول متکلمین آورده باشیم که تغییرش خیلی روشن است. یا شما میگید علم عبارت است از یک رابطه میان عالم و معلوم. عالم منم یک شیء جزئی، معلوم هم اون شیء اشیاء خارجی است که همه جزئی هستند. ولی ما میبینیم در حین در تصورات خودمون به چیزی را ما تصور میکنیم که دارای صفت کلیت است، چیزی را درک میکنیم که دارای صفت خارج که صفت کلیت نداره. قطعاً اون چه در عالم عین است که صفت کلیت نداره. پس یک چیزی با صفت کلیت در یک ظرفی از ظروف وجود دارد که ما او رو داریم ادراک میکنیم. ما وقتی که انسان را به صورت کلی ادراک میکنیم، یک واقعیتی را ادراک کردیم یا ادراک نکردیم؟
اینجا اگرم اضافه ای باشد، اضافه از میان من و یک امر کلی، کلی که در خارج وجود نداره. پس این در جای دیگر باید وجود داشته باشه تا من او را تصور کرده باشم یا عین تصور من باشه. و چون در خارج نمیتونه اصلا کلی باشه، پس این حتما در ذهن وجود داره. اینجا من یه مطلبی رو عرض بکنم، بلکه دو مطلب رو باید عرض بکنم. یه مطلب این است که این بحث با بحث در باب کلی نباید اشتباه بشه. اینا دو تا بحث جداگانه است. بحث کلی را در آینده اینها خواهند کرد. یه بحث بسیار قدیمی بوده است، هم در دوران قبل از اسلام، دوران اسلام، قرون وسطا و هنوز همین بحث ادامه دارد. بحث کلی، این بحث کلی در میان مسلمین به شکلی طرح شده است و در میان اروپای قرون وسطا به شکل دیگر طرح شده است. و این دو گونه طرح شدن خیلی حسابها را به اصطلاح از یک دیگر جدا می کنه. در میان مسلمین دو مسئله جداگانه وجود دارد. یک مسئله مثل افلاطونی، مثال افلاطونی که آیا این حقیقت داره یا حقیقت نداره. خب بس بسیار قدیم که هر نوعی از انواع، آقای افلاطون معتقد بوده است که هر نوعی از انواع مادی و طبیعی یک فرد عقلانی و مجردی دارد که این فرد عقلانی و مجرد به منزله رب یا بگید به منزله مادر این افراد مادی و طبیعی. این افراد فانی زائلند و موقت و او ازلی و باقی و جاودانی. اینها به منزله ذلند و او به منزله اصل. این یه مثال. اتفاقا در یک تعبیر مجازی یا شاید در کلام خود افلاطون هم آمده است و در کلام خود افلاطون هم بوده است، از این فرد عقلانی تعبیر کلی کرده است. توجه کردید؟ افلاطون به چنین چیزی معتقد بوده و ارسطو به این معتقد نبوده. بعد هم در دنیای اسلام پیروان ارسطو از قبیل بو علی سینا به شدت نفی کردن مسئله کلی را به مفهوم افلاطونی، که در واقع معناش وجود فرد عقلانی است، یعنی فرد مجرد. یعنی تعبیر صحیحش از مثال افلاطونی این است که بگیم فرد مجرد، یعنی اون چی که من در ذهن تصور میکنم به صورت کلی در عالم ذهن. افلاطون گفته یه فرد مجرد داره یه فرد عقلانی، ارسطو گفته فرد مجردی ندارد، و علی هم میگه چنین فرد مجردی ندارد. پس اون شیخ اشراق میگن چنین فرد مجردی بودید. یه بحث، این مربوط به عالم ذهن نیست، بحث مربوط به عالم عین است، یعنی مربوط به عالم غیب است. آیا هر نوعی که در شهادت افراد دارد در غیب و ملکوت هم فردی متناسب با عالم غیب و ملکوت که قهرم با جاودانی و چنین باشد هست؟ یعنی ارتباط
هم پیدا میکنه. این داره افلاطون میگه که سر این که ما میتونیم تصور کلی داشته باشیم این هست که ما با اون افراد اقلان.
خب اون غیر از اینه، در این حال اون غیر از اینه، در این حال ارتباط. حالا این مسئله داشته باشیم. نه فرق نمی‌کنه، نه به تعبیر دو تعبیر متفاوت هست، نه به فرق نمی‌کنه. این یکی، این بحث به هر حال یک بحثی است جداگانه در فلسفه ما. بحث دیگری بحث کلی است که مربوط به عالم ذهن است. در این بحث مشائین و اشراقیین، پیروان افلاطون و پیروان ارسطو یه جور فکر میکنند، نقطه مقابلشون فقط بعضی از متکلمین هستند. بول اینا که آیا کلی طبیعی در خارج وجود داره یا وجود نداره، و اون که در خارج وجود دارد جزئی فرد است، کلی در خارج وجود نداره. در اینجا که شیخ اشراق و بو علی سینا و ملا صدرا و همه اینها یه وحدت نظری پیدا میکنن و میگن که کلی طبیعی به اون معنا که ما میدیم کلی طبیعی در خارج وجود داره، یعنی در طبیعت و در ماده وجود داره. حالا چطور وجود داره عرض میکنم. کلی طبیعی اینجاست که همون بو علی سینا که منکر وجود کلی افلاطونی به اون معنا هست، و شیخ اشراقی که قائل به وجود کلی عقلانی هست، و صدر المتعلیهینی که قائل به وجود کلی عقلانی هست، اینجا در باب مسئله کلی طبیعی وحدت نظر پیدا می کنند که کلی طبیعی در خارج وجود داره. نقطه مقابل دیگه در فلاسفه ما نقطه مقابل نداریم، متکلمین داریم که اونا میگن الحق ان وجود طبیعی به معنی وجود افراده، یعنی اگر ما میگیم کلی طبیعی وجود داره مقصود اینه افرادش وجود داره، انسان در خارج وجود ندارد، افراد انسان در خارج وجود دارد. پس این دوتا بحث جدای از یک دیگر است. توجه کردید؟ جدای از یک دیگر است. در میان مسلمین در باب کلی طبیعی این بحث دوم بیش از همین دو نظر وجود ندارد. یکی میگه کلی طبیعی فقط در ذهن وجود داره نه در خارج. متکلمین مثل مثلا تفتازنی امثال اینا گروه میگن نخیر در خارج هم وجود داره، مثل بوانی
اون وقت در خارج وجود داره جزئیه دیگه کلی
نیست. حالا عرض میکنیم چطور حسار کلی سفرسی حالا مراسه عرض میکنیم. قول سومی اینجا دیگه وجود ندارد که قول سوم